من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین اللهم دائم علی اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا وارد باب خامس از مباحث الفاظ که بحث عام و خاص باشه میشیم. بحث عام و خاص و مطلق و مقید خیلی متاسفانه مورد غفلت و ظلم در روند درسی حوزوی قرار میگیره. چرا؟ چون چه در الموجز، چه در اینجا که مظفر باشه، چه ادامه هم یه جا دیگه میبینیدش، اونم توی کفایه است. تو رسائل مباحث الفاظ نداره، تو کفایه که مباحث الفاظ داره. اونجا هم هر سجا تقریبا آخر ترم میفته، یعنی بلکه شاید بشه گفت طلبه میرسه به درس خارج خیلی درست عام و خاص و مطلق و مقید و مثلا کار نکرده، نخونده، با اینکه شاید بشه گفت مهمترین بحث کل مباحث الفاظ موجود ها بحث همین عام و خاص باشه. حالا باز مطلق و مقید به یه معنا فرع عام و خاصه، ولی متاسفانه این وضعیت هست. حالا تو مخصوص کتاب مرحوم مظفرم که محدوده ها خیلی تو ترم اول اصول دو خیلی نامتقارن و نامتوازن زیاده که حتما به عام و خاص و مطلق و مقید نمیرسن. حالا به لطف خدا یه مقدار فرصت هست، از اولم وعدشو داده بودیم که سریعتر بعضی جاهای کمتر مهم رو پیش بریم. ما به لطف خدا همه مباحث رو خط به خط خوندیم. اینجا هم بنامینی که عام و خاص و مطلق و مقید و خط به خط بخونم، فقط ممکنه به هر حال بعضی جاها رو یه مقدار سریعتر پیش بریم، بعضی جاها رو بعضی از تعمیقا لازم باشه مثلا موقع دیگه ای گفته بشه، الان فرصت نشه، ولی به هر حال حالا سعی میکنیم عام و خاص و مطلق و مقید هم خونده بشه. عام و خاص و مطلق و مقید در واقع یه توضیح کلانی داره که اگه اجازه بدید من اینو ذیل همون مطلق اول مطلق و مقید بگم. توضیح کلیش هم اینه که تو قدما عام و خاص و مطلق و مقید دوتا بحث نبود، یه بحث بود، یعنی یه عنوان عام و خاص داشتن، مطلق و مقید هم عملا ذیلش بررسی میشد. حالا از یه موقعی به بعد مطلق و مقید جدا شد و چی شد جدا شد و اینا رسیدیم به هم مطلق و مقید عرض میکنم. اما عام و خاص چرا مهمترین بحث از مباحث الفاظه؟ در یک کلام بخوام در واقع بگم، یه بیانی مرحوم شیخ انصاری داره تو مطارح جلد یک صفحه 131، خیلی کوتاه و خلاصه ایشون میگه فإن رحی الاجتهاد تدور علی العمل بالعمومات، فإن رحی الاجتهاد تدور علی العمل بالعمومات. ایشون میگه اصلا محور اجتهاد عمل به عموماته. این خیلی خیلی اهمیت باب عام و خاص و حالا مطلق مقید هم که ذیلشه بالا میبره. چرا شیخ انصاری که دیگه تو قله بودن ایشون نسبت به تقریبا اکثر اصولیون شکی نیست، چرا میگه رحی اجتهاد تدور علی العمل بالعمومات؟ ببینید این برمیگرده به همون علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. حضرات معصومین قرآن توی 200 سال 250 سال فرمایشاتی داشتن که این پاسخگوی تمام نیازها در تمام ابعاد برای هدایت بشر، تشکیل در واقع سبک زندگی، تشکیل فرهنگ، تشکیل در واقع قانون حقوقی اجتماعی مالی خانوادگی، خیلی در برای تمام اثار در تمام موضوعات قرار در واقع برنامه جامع باشه اسلام. خب این که نمیشه بیان، اگه میخواستن بیان تک تک دونه دونه اینا رو بگن اصلا نه میشد، از جهت تاریخی فضاش بود نه عملی بود. این عموم و خصوص آوردن تو کلام و مطلق و مقید آوردن تو کلام، اون تنها مسیر و کلید اصلی عملی بیان این همه قواعد با کمترین در واقع بیانات. مثلا آقا یه یه قاعده میدن که مثلا فرض کنید خیلی دیگه ساده از قرآن بخوام بگم اوفو بالعقود. خب اوفو بالعقود، ما 1001 فرض کن الان معامله و نمیدونم چیزایی که جدید هست اینترنتی، نمیدونم فرض کنید که با انواع پولای مختلف، قبلا که با پول نبود، قبلا با مثلا فرض کنید خود طلا و نقره و اینا بود. ببینید چقدر تغییر کرده، هم نوع پول، هم نوع معاملات، هم ابعادش. خب ما چجوری می‌خوایم بگیم حرفی که 1400 سال پیشه برای الانم جواب داره، حالا بلکه برای بعدها هم جواب داره؟ چی دیدش تو همه اوفو بالعقود رو نگاه کنید، این چون جمع محلا به الف و لامه، به عقدهاتون وفا کنید. اوفو بالعقود، جمع محلا به الف و لام قطعا افاده عموم میکنه که حالا مثلا به بحثش میرسیم، یعنی به همه عقدهاتون وفا کنید. یعنی از این در 1001 مسئله مستحدثه جدید، در 1001 در واقع قاعده، در 1001 مسئله‌ای که پیش میاد و شاید اون موقع اصلا مطرح نبوده، ما استفاده میکنیم. یعنی نمیایم بگیم اون موقع مثلا این 5 تا عقد مطرح بوده، قرآن که گفته اوفو بالعقود ناظر به همونا بوده، نه. این برمیگره به مبانی کلامی اجتهاد که قرآن و روایات اسمت و مثلا اعجازن و این دین اسلام فرامکانی و فرازمانیه و فرمایش اون موقع برای نسل‌های بعد و دین خاتم و این همه این مبانی کلامی چه کمک میکنه که ما خلاصه از عمومات خیلی از سوالات جدید و خیلی از ابعاد زندگی رو در واقع جوابش رو پیدا کنیم. مثلا تمرکز بر این که آقا خدا بیع رو حلال کرد و ربا رو حرام کرد. بیع رو حلال کرد، حل الله البیع و حرم الربا. این اصلا بنیاد و محور نظام اقتصادی اسلامه. از کجا اینا میشه در بیاد؟ این که مثلا بیع اینجا مطلقه، حالا تو یه جا عامه یه جا مطلقه، این شمول و فراگیری همیشه از عموم و اطلاق گیری، و اگر قراره استثنایی داشته باشه، قراره چیزی خارج بشه، با تخصیص و خاص خارج میشه، با یا خاص برای عام یا تغییر برای اطلاق. این اصل روح اهمیت این بحث و محوریتش. بخوام یه شمای کلی از بعض اصول موجود تو باب الفاظ بگم، مباحث الفاظ 3 تا بحث اصلی داره تو بعض موجود. یه دست مباحث عام و خاصه و مطلق و مقیده که الان میخوایم بگیم این مهمترینه. قبلش باب مفاهیم بود که توضیح دادیم باب مفاهیم یه حال و هوای خاصی داشت. یه دست هم امر و نهیه. حالا اگه میخواید اون بحثای مقدماتی هم که بود و جدا کنید بگید اونم یه دسته چهارم باشه مثلا، ولی اونم مباحث مقدمات، مباحث اصلی این 3 دست است. یه دست امر و نهی، یه دسته مفاهیم، یه دسته هم عام و خاص و مطلق و مقید. چرا این رو 3 دسته میکنم؟ من میخوام بگم تو این 3 دسته عام و خاص و مطلق و مقید از همه مهمتره. فرقشون چیه؟ ببینید تو امر و نهی ما تمرکز رو چی داشتیم؟ رو مباحث زبانی حکم فقط. آقا امر و نهی فقط به ناحیه حکم میپرداخت، این باید یا نباید. امر نهی، امر ظهور در وجوب، چه وجوبی نمیدونم این حرفا، نهی ظهور در حرمت، چه حرمتی و اینا، تو ناحیه حکم. عام و خاص تو چی تمرکز داره؟ عام و خاص تو شمولیت، دایره صدق این حکم. یعنی اوفو بالعقود رو در نظر میگیرید، این اوفوش کجا بررسی میشه؟ وفا کنید، باید وفا کنید، این صیغه امره، این تو هویت همون ناحیه حکم میشه که آقا بهتره من وفا کنم به عقل یا باید وفا کنم به عقل. با بحث های امر و نهی میگیم نه باید وفا کنی، این وجوبه، وجوبش هم لولال قرینه نمیدونم اینه اونه اون حرفا که اونجا زدیم. خب حالا تازه فهمیدم باید وفا کنم، به چه حیطه‌ای باید وفا کنم؟ به چه حیطه‌ای از عقود؟ فقط عقودی که اون موقع بوده، نمیدونم چی اینجوری. بحث عام و خاص و مطلق و مقید میخواد اون شمول و گستردگی این حکم برای موضوعات و مسائل رو برای ما صحبت کنه دربارش. خب اینجاست که دایره وسیع موضوعات فرامکانی و فرازمانی مطرح میشه که آقا اون بایده تا چه حدیه، تا کجاست، شارع مرادش تا کجاست، ما چقدر میتونیم الان بعد 1400 سال استناد بدیم به شارع که درباره امروز و اکنون و الان منم صحبت داره. این میشه در واقع بحث عام و خاص. به یه معنا میگن کیفیت تعلق حکم به موضوعاتش. حالا اینو میگن معمولا میگن امرونه اک به خود حکم میپردازه، ولی آم مخاصم مترم مقاید به کیفیت تعلق حکم به موضوعات. خیلی شاید این حالا دقیق نباشه، کیفیت تعلق در واقع اون شمول و گستردگی حکم بهتره. حالا جلوتر میبینید یه وقتا این شمول و گستردگی حیطه های مختلفی از موضوع رو در بر میگیره، سلام علیکم، یه وقتا حیطه های مختلفی از متعلق رو در بر میگیره، یه وقتا حیطه های مختلفی از مکلفین رو در بر میگیره. یعنی ما این شمول از سه ناحیه قابل بررسیه، یکی از ناحیه موضوع حکم مثل همین عفو بالعقود، یکی از ناحیه در واقع متعلق حکم که آقا وقتی میگه عفو بالعقود وفا کنید، متعلق حکم میشه خود این وفاه. یه موقع میگه عفو بالعقود به ای نحوه من الوفا، هر چیزی که صدق وفا کنه، نه فقط صرفا یه وفای حقوقی خشک و خالی، نه وفای اخلاقی هم هست، وفای چی هم هست، وفای چی هم هست، این میشه متعلق حکم. این تا چه حد این میگیره، این شمول تا چه حد این عفو شمولیت داره نسبت به متعلقش. اون نسبت به موضوع بود، نسبت متعلق، نسبت به متعلق حکم ها، نسبت به مکلفین هم هست. عفو بالعقود برای کیه؟ برای فقط مثلا یه عده خاصیه، برای مرداست، برای زناست. اینجا نسبت به مکلفین هم میتونه این شمول و عمومیت داشته باشه. یعنی هر کدوم از اینا یه حیطه از سوالات فرامکانی و فرازمانی رو در بر میگیره، چه نسبت به موضوع بخواد شمولیت داشته باشه، چه نسبت به در واقع متعلق باشه، چه نسبت به مکلفین. این باب عام و خاص و اهمیتش و حالا فضای کلیش که توضیح دادم، ما باید عام و خاص رو بخونیم. حالا گفتم یه جایشو دیگه سریع‌تر می‌خونیم، قصدم اینه که از متن همه متن خونده بشه. بعضی جاها تعمیق میخواد که ممکنه نرسیم، حالا یه موقعهای دیگه تک جلسه‌ای بذاریم و تعمیق بعضی بحثا رو بذاریم، ولی جایی که حساسه رو سعی می‌کنم جلسه تعمیق باشه. مهم اون آخرش عام و خاص رو بخونیم، اون آخرش مثلا یکی دو جلسه‌ای جمع‌بندی کنیم که حال و هوا رو ببینید، اونجا راحت‌تر میشه این حرفا رو زد. پس خلاصه مطارح جلد 1 صفحه 131 اون کلید کار بود که فن رحی الاجتهاد تدور على العمل بالعمومات. این توضیح این بحث عام و خاص رو دیگه وارد بشیم. امروز قصد دارم این دو سه صفحه اول رو با هم بخونیم که بحث‌های مقدماتی و کمتر مهمیه. یه تمهیدی ایشون آورده، توضیح داده که عام و خاص تعریفش چیه، بعد اقسام عام رو گفته، عام استغراقی، مجموعی، بدلی که اینا رو علی القاعده بلده. این موقع تمهیده ایشونه، مقدم است. بعد طی 11 فصل مباحث عام و خاص رو ایشون میاره، فصلش هم با شماره چیز میکنه، مثلا شماره 1 الفاظ عموم، شماره 2 مثلا میره جلوتر مخصص متصل منفصل، همینجوری تا 11 تا. پس ما این تمهید و شماره 1 امروز که الفاظ عموم باشه میخوایم بخونیم، چون مباحث در واقع مقدماتی نسبت به بعضی از بحث‌های جلوتر اهمیتش به نسبه کمتره. بحث‌های عام و خاص بگم تقریبا میتونم بگم خط به خطش مهمه، اگه بخوایم یه در واقع اهمیت سنجی نسبت به کل مباحث الفاظ اصول بکنیم، عام و خاص کلا از بقیه معمولا مهمتره. حالا تو خود عام و خاص هم بالا پایین داره، این مباحث اولیه‌اش باز به نسبه راحت‌تره. خب وارد بشیم الباب الخامس العام و الخاص. ایشون عنوان زده العام و الخاص، این تیتر کفایه است که عام و خاص گفته. خیلی ها میگن عموم و خصوص، حالا میشه تو اینا صحبت کرد عام و خاص و عموم و خصوص فرق داره نداره. مثلا عموم و خصوص رو میتونید تو قوانین جلد 1 صفحه 434، هدایه جلد 3 صفحه 141، مطارح جلد 2 صفحه 127، این آدرس ها هیچ فایده ای نداره. من دارم میگم چرا؟ چون تو دونه دونه اینا شما خیلی راحت میتونید با عام و خاص رو پیدا کنید، این آدرس ها گفتن نداره دیگه شما. ولی جایی که خاصه یه نکته‌ایه مثلا شاید اونجاها لازمه که آدم ها اینا بخواه بیم تو قوانین هدایه مطاره اینا عموم خصوص گفتن. حالا ایش اینا رو صحبت کرد، ولی دیگه حالا فعلا به یه مقدار وقت در واقع محدودم که هست ما باید سریع تحقیش کنیم. تمهیدون از این هفتش خط میخواد در واقع عام و خاص رو تعریف کنه. ایشون روی کلی کارش اینه، میگه آقا عام و خاص بدیهیه، نیاز به تعریف اصلا نداره. ولی با اینکه میگه نیاز به تعریف نداره، شروع میکنه یه مقدار تعریف کردن که حالا کار خوبه، یعنی تقریبا یه کار متعادلی ایشون میکنه. عام و خاص الان من هر چی بخوام توضیح بدم شما خودتون بهتر بلدید. عام بخوام تعریف کنم آقا یعنی شمولیت، و این همین توضیحاتی که دادم دیگه، یعنی اون شمولیت همین توضیحاتی که دادم بهتر از تعریفش بود. خواستم که واضحه دیگه که اون هیته بیاد جدا کنه. حالا میخونیم الان والخاص هما من مفاهیم الواضحه البدیهیه لا تحتاج الى تعریف الا لشرح لفظ و تقریب المعنا الى الذهن. میگه عام و خاص، خود همین واژه عام و خاصا، عام عموم یا خاص خصوص، تخصیص اینجور واژه ها. خب میگه این از مفاهیم، فقط این دوتا نه، یعنی همه اینا که گفتم مشتقاتی از عام و خاص، مفاهیم واضحه بدیهی هن. حالا منظورشون از بدیهی چیه ایشون؟ میگه احتیاج به تعریف ندارن الا لشرح لفظ. این برمیگرده به مبانی منطقی. ببینید اینجا این بعد حالا اینجور تر چی میگه؟ میگه ولذالک لا محل لتعریف هما به تعاریف الحقیقیه. منظور از تعاریف حقیقیه چیه؟ که اصلا ایشون میگه لا محل لتعریف هما، یعنی اصلا عام و خاص رو نمیشه به تعاریف حقیقیه تعریف کرد. این یه بحث کلی مهمیه راستش و اختصاصی هم به اینجا نداره، یه بحث کلی تو اصول من قبلا هم اشاره کردم که اصلا این نوع نگاه که اصول، یعنی این نوع نگاه کلام که اصلا ما دو دسته علم داریم، علوم حقیقی، علوم اعتباری. علوم حقیقی یعنی اون علومی که میخواد یه حقیقتی رو تو تکوین عالم کشف کنه، مثلا فلسفه، ریاضی، اینجور چیزایی که ناظر به یه واقعیتی هن، مثل علوم تجربی، حتی علوم انسانی، یه واقعیاتی رو میخوان کشف کنن. علوم اعتباری چیه؟ اعتباری نه یعنی علکی، نه، یعنی اون قراردادها و جعلهایی که خود انسانها در فضای انسانی دارن، مثل زبان، مثلا فارسی، عربی، مثل حقوق، مثل خود اصول، فقه، اینا رو معمولا میگن اعتباری. حالا یکی این که تفاوت علوم حقیقی اعتباری دقیقا چیه، این یه بحثه. بعد تو قدم دوم این که به طور خاص مصداقا اصول علم حقیقیه یا اعتباریه، یعنی ما بسته که علوم حقیقی اعتباریه چی گفتیم، حالا اصول حقیقی یا اعتباریه، اینم یه بحث دومیه. حالا سه، ما وقتی وارد علوم حقیقی میشیم چه نوع تعریف ها و استدلالاتی داریم، وارد علوم اعتباری میشیم چه نوع تعریف ها و استدلالاتی داریم. ببینید تمام علم بر پایه یه سری تصورات و یه سری تصدیقات دیگه. تو منطق اینا رو خوندیم، بخاطر تو منطق باب تصورات داشتیم تصدیقات، می‌خواست به شما روش تصور جدید پیدا کردن و روش تصدیق جدید پیدا کردن یاد بده. ولی منطق معمولا ناظر به علوم حقیقی بود. حالا این یه سیر تاریخی داره چرا منطق اسلامی غالبا ناظر به علوم حقیقیه، چون غالبا مقدمه فلسفه نوشته شده، فلسفه هم تو فضای علوم حقیقی و برای کشف واقع، منطق هم در نتیجه باب تعاریف و باب تصورات منطق و باب تصدیقاتش غالبا تو فضای علوم در واقع حقیقی، خصوصا باب تعریفش، چون تو تصدیقات ممکن کسی بگه که اون و گفته شده و غلط هم نیست، درسته. اون صناعات دیگه مثل جدل و خطاب و اینا، اونا برای علوم اعتباری مناسبه، ولی تو تعاریف حداقل اونجوری نداریم. ما تو تعاریف غالبا چی تو منطق میگفتیم ما چگونه باید تعریف کرد یه چیزی را، میگفتیم جنس، فصل، جنس غریب، فصل غریب میشه حد تام، از اون حرفا. اینا غالبا بلکه همش تو فضای علوم چیه؟ تو فضای علوم حقیقیه. حالا پس اولا فرق علوم حقیقی اعتباری چیه؟ یه بحث مهمیه. مثلا علامه طباطبایی تقریر شاذ از اعتباری است داره، یعنی خیلی اصلا میگن علوم حقیقی اعتباری با هم فرق میکنه، ولی علامه یه تقریر خیلی خاص و خاص از اعتبار داره که اون پنج جلسه ما دربارهش توی ذهن منطقه سه توضیح دادیم که اون تقریرشون تقریر درست نیست. این یه بحثه که مهمه. یه بحث اینه که علم اصول حقیقی اعتباریه یا مثلا ترکیب این هاست. اینجا چند نظر وجود داره، مثل علامه، مثل آقای مکارم، یه ده هستن که خیلی اعتقاد دارن که علوم علم اصول اکثرش اعتباریه. اتفاقا بعضی هستن اعتقاد دارن علم اصول اکثرش حقیقیه. مثلا آقای عاملی رالیجانی تو همون کتاب چیز ببینید این بحث رو به طور مشخص آورده، تو کتاب همون فلسفه علم اصول جلد یکش تو یه فصل اینو آورده که علمای مختلف، مثلا آقای سیستانی، آقای نمیدونم خویی، اینا نسبت به حقیقی یا اعتباری بودن علم اصول چه نظری دارن. اینجوری که بگیم علم اصول همش اعتباریه، این خیلی در واقع فنی نیستش، یه جوری حکم کلیه بی مورد دادن. علم اصول جاهای مختلفش متفاوته، ولی خب حداقل الفاظش که دیگه تو فضای زبانی و ایناست، قطعا اینا تو فضاهای علوم اعتباری البته با تقریر درست از علوم اعتباریه. اینم بحث دوم. ما میگیم اینا بحثای مهمیه، پرونده‌های مهمیه، ما اینجا بهش نمیپردازیم، در حد همین اشاره. اینا باید یه جا جدا پرداخت شده، نه در واقع بنیادهای اصلا شناخت نقشه علوم اسلامی و منطق اعتباریات یکی از اون چیزای مهمه که مرحله سه همینه. الان مثلا فرض کنید اینجا جزء بخشای اعتباری علم اصول دیگه، تقریبا همه اینو قبول داره. خب حالا تصور در این مباحث و تصدیق در این مباحث با چه روندیه؟ متاسفانه تو علم منطق خیلی مفصل بهش نپرداختن، حداقل در بخش تصورات. تو بخش تصدیقات من تو عمق جدل و خطاب تو اون درسای در واقع تعمیق منطق سه توضیح دادم، یعنی اونجا کاملا به اصولم اشاره کردم و توضیح دادم، ولی حداقل تو تعاریف ما این انصافا نقص تو منطق اسلامی داریم که خیلی مفصل و جدی و یعنی اشارات خیلی عالی وجود داره، مخصوص تو کارهای بوعلی و اینا، که ما علوم اعتباری و مفاهیم اعتباری معنی که نمیخواد از یه حقیقتی تو خارج کشف کنه، اینا رو چجوری تعریف کنیم، چیکار باید بکنیم؟ خب این نیاز به در واقع یه منطق اعتباریات داره، البته نه اون مبنا اون تقریر خاصی که علامه میگه و بعضی از اساتید معاصر اون حرفای علامه رو هی تکرار میکنن میگن منطق اعتباریات، اون نه، یه منطق اعتباریات به معنای صحیح کلمه. خلاصه ایشون میگه آن بخواد از مفاهیم واضحه بدیهیه، در نتیجه اینجا بدیهی رو نباید به اون معنای، الان شما بگید بداهت در تصورات به چه معناست؟ ایشون داره میگه که مفهومشون بدیهیه، شما معمولا بدیهی رو برای تصدیقات به کار میبردید، بداهت در تصورات به چه معناه؟ اینو معمولا تو منطق نمیخونن، ولی فلاسفه مفصل حتی منطقیون به این مفصل پرداختن، تو منطق مزفر خیلی جدی نیومد که ملاک بداهت در تصورات چیست. شهید مطهری توضیحاتی داره، خیلی از علما توضیحاتی دارن، مثلا میگن آقا هر چه مفهوم عام‌تر باشه بدیهیه، بعضیا ملاک بداهت و عمومیت میگیرن، بعضیا بساطت میگیرن، حالا توضیحات مختلفی وجود داره. میخوام بگم اینجا که گفت از مفاهیم واضحه بدیهیه، خیلی اینو ساده انگارانه نبینید، چون شما اصلا ملاک بداهت در تصورات رو خیلی فنی نمیدونید، ایشون داره یه چیز ارتکازی تو شما که آقا نگاه کن آما خاص میدونی چیه دیگه، منظورش اینه. اگه میخواییم بحث فنی تو ملاک بداهت در تصورات چیست ببینید، یه کتابی از فلسفه جناب استاد یزدانپناه درساشون در واقع تقریر شده، نشر کتاب فردا چاپ کرده، فصل یکش همین ملاک های مختلف در واقع بداهت مفاهیم و تصورات رو ایشون اونجا توضیح داده. بله فلسفه ولی این ولیش مهمه، ولی اون فرمایشات ایشون تو اونجا همه ناظر به چیه؟ علوم تکوینیه. حالا باید صحبت کنیم ملاک بداهت در علوم اعتباری چیست، ملاک بداهت در تصورات، که این خودش یه بحثی داره. اجمالا حالا از این بحثا میگذریم دیگه، اینا بحثای فنی عامه که نیاز به یه ارتقای مهمی تو منطق داره. در واقع منطق مطلوب چیست و اون نظام منطق مطلوب، تقریبا یه 17 جلسه ای من جایی گفتم، حالا اگر خواستید میتونید اون بحثا رو ببینید، دیگه از این میگذاریم. ایشون میگه احتیاج به تعریف ندارن الا لشرح لفظ، یعنی همین عام، شاید کسی زبان عربی رو بلد نیست نمیدونه عام اصلا چیه، حالا همه که مثل ما نیستن که بدونن، ممکنه اصلا نداره عام به چی میگن، ولی یه جوری آقا عام به همین میگن، به همونی که تو زبانت مثلا میگی چی، حالا من تو انگلیسی و اینا مثلا فرانسه، هر تو فرض کسایی که طلبای خارجی ان شاید واژه عام اصلا به ذهنشون چشمشون نخورده، ولی حتما تو زبان خودشون یه چیزی دارن شبیه این، میگن این همونه. شرح لفظ یعنی یه کار دقیقا لغوی که آقا این واژه عام اون واژه مثلا فرض کن چه بدونم اون فلان واژه تو زبان خودتونه، شرح لفظ یعنی فقط کار و تقریب المعنا الذهن. این و تقریب المعنا الذهن واوش واو چیه، عطف چیه، عطف تفسیر دیگه، یا آقا با همین کار لغتی که انگار تو نمیدونی فقط این واژه چیه، میخوای معنا رو بره تو بگه همونیه که میدونی. حالا اینجا میگه بله فلذالک لا محل لتعریف ما به تعریف الحقیقی، میگه اینجا تعریف حقیقی معنا نداره. پس تعریف حقیقی یعنی چی؟ تعریف حقیقی همین توضیحاتی که دادم، تعریف حقیقی یعنی به طور واقعی، یعنی واقعا بخوایم تعریف کنیم. حالا یه برداشتی که آقا اصلا سبک مرسوم که جنس و فصل و اینا اصلا اینجا معنی نداره، این واژه اجازه اون به اون معنا تعریف حقیقی به اون معنای تکوینی ماهوی اصلا معنی نداره، اینجا ماهیت تکوینی نیست که جنس و فصلی داشته باشه، بگیم جنس غریب فصل غریب، به یه معنای عام‌تری هم هست. اینجا واقعا اصلا حتی تعریف حقیقی به معنای تو علوم اعتباریش هم معنی نداره، که حالا این باید ملاک در واقع بداهت در علوم اعتباری بررسی بشه. حالا اجمالا دیگه خیلی اینجا رو سعی کردم مفصل‌تر توضیح بدم چون یه نکته کلی، حالا برسیم به مطلق و مقید هم همینه، برسیم به هر جا همینه. شما تو فلسفه هم اینو می‌بینید، وقتی میرسید به تعریف قوه و فعل، میرسید به تعریف نمیدونم اون تقسیمات وجود هست، وجود ذهنی خارجی، قوه فعل، نمیدونم فرض کنید علت معلول، همه اینا تو بدایه و نهایه هم هست، که همه فلاسفه از جمله علامه می‌فرمایند که اینا بدیهیه، تقریبا شبیه همین عبارت ها اونجا هست. یا آقا اینا از مفاهیم بدیهیه، به احتیاج به تعریف نداره. شما فکر نکنید اینی که اینجا ایشون درباره عام و خاص گفته همونیه که مثلا علامه درباره قوه و فعل و نمیدونم علت و معلول میگه. چون قوه و فعل و علت و معلول اون تقسیمات وجود، اونا حقیقی ان، اونا تکوینی ان. اونجا که میگن بدیهیه نیاز به تعریف نداره، چون ملاک بداهت در تکوینیاتو داره، یعنی قابلیت، یعنی اصلا فضای تکوینیه. عام و خاص اساسا از مقسم خارجه، یعنی تکوینی نیست، ولی به تناسب خودش باید منطق اعتباریاتی باشه اونجا بررسی بشه، به همون معنا هم باز بدیهیه. کلا این بحث تعاریف نیاز به یه پایان نامه جدی، نیاز به تحقیق جدی میان رشته‌ای بین منطق و فلسفه و اصول داره، خیلی کار نشده مهمیه. حالا ایشون با اینکه گفت نیاز نداره، میگه والقصد من العام، دوباره شروع میکنه تعریف کردن، ولی میگه والقصد، نمیگه تعریف. بالا گفت تعریف نداره، قصد منظور اینه که مقصود از عام چیه. حالا من سختگیرانه نمیخوام بگم تعریف مثلا جنس و فصل، چون اینو معنی نداره، میخوام کلا توضیح بدم عام چیه، خاص چیه. میگه قصد من العام اللفظ شامل به مفهومه، میگه یه لفظ شامل. ببینید داره تو تعریف عام از چه واژه‌ای استفاده میکنه؟ از واژه شامل. خب شامل عام همه به یه معناست دیگه، یعنی این تعریف واقعی نیست. میگه لفظی که عام باشد عام است. خب لفظی که عام باشد عام است دیگه، واژه عامو به شامل. کار ایشون هم نیست، همه همینو گفتن. چرا؟ چون بدیهیه، فقط داره هی واضح‌ترش میکنه. فقط دقت کنید مقصدمو اینجا گذاشت لفظ، درسته؟ گفت لفظی که شامل باشد به مفهومهی. به مفهومهی یعنی چی؟ یعنی به معنا، یعنی لفظ از حیث معناش شامل باشد. لجمیع ما یصلح انطباق و عنوانهی علیه، برای همه آنچه. ببینید دوره جمیع رو استفاده کرد. جمیع هم عبارت اخرای چیه؟ عام و شمول و جمیع و همه و این همه یه چیز دیگه. لجمیع آنچه که صلاحیت دارد انطباق عنوانش علیه. ضمیر عنوانه علیه به چی برمیگرده؟ جمیع آنچه که صلاحیت دارد انطباق عنوانه اون لفظه عامه علیه. این علیه هم عاید صله است، یعنی بر اون ماه. اینجاش مهمه، میگه فی ثبوت الحکم له، زیر این خط بکشید. میگه خلاصه آقا لفظ شاملیه که هر چی که ذیلش باشه در بر بگیره، هر چیزی که صلاحیت داشته باشه. این عنوان مثلا میگیم آقا عنوان رجل، میگیم آقا عنوان رجل بر همه چی الان داره در واقع صدقه. یکی از بحثایی که آقا تعریف عام اینجوری گفتی، این داره مطلق هم در بر میگیره. شما که عام و مطلق رو جدا میکنی، تعریف چجوریه الان؟ تعریف مطلق چیه؟ اینو باید اجازه بدید ما برسیم به مطلق و مقید. اینجا رو خیلی سخت نگیرید. این که تفکیک مطلق و مقید در واقع از عام و خاص از کی شروع شد و چرا شروع شد، اینو بذارید اونجا. حالا اجمالا این نکته که اینجا باید بهش توجه کنید، فی ثبوت الحکم له. من یه خلاصه عرض کنم خدمتتون. ببینید تا قبل فی ثبوت حکم، این تعریف مرسوم آخوند آورده، این تعریفو که مثلا لفظ شامل لجمیل مایی است، این تقریبا تعریف آخونده. این فی ثبوت الحکم له رو مظفر اضافه میکنه، کار خوبی هم میکنه. چیه در واقع روح کار؟ ببینید ما یه موقع عام و خاص میگیم آقا خیلی معانی واضحی دارن دیگه، درسته؟ یه موقع میخوایم بگیم آقا حالا که معانی واضحی دارن یکم دربارش صحبت کن برای ما که چیه. یه بار میتونیم بیایم این عام و خاص رو خیلی به طور کلی در زبان، در عرف، همه جای عام و خاص رو خیلی جاها میشه استفاده کرد دیگه. عام و خاص کلا تو عرف بشه معنی. یه موقع میتونیم بگیم آقا حالا تو عرف و همه جا رو ول کن، توی محل بحث خاص ما، در حیطه خاص بحث ما که چیست؟ حیطه خاص بحث ما احکام شرعی است دیگه، علم فقه و اصولی که ما همش داریم رو محوریت حکم کار میکنیم. تو جایی که پای حکم در میونه عام و خاص به چه معناست؟ ببین عام و خاص به طور کلی میشه آقا یه لفظی که به عنوان شامل همه چی باشه. اما اینجا چرا من رو مظفر فی ثبوت الحکم له اضافه میکنه؟ میگه آقا اینجا ما جاهایی هستیم که برای یه عام و خاصی میخوایم یه حکمی بیاریم. میگیم آقا همه مردم رو مثلا دوست داشته باش، همه علما رو اکرام بکن. یعنی همیشه یه حکمی پای یه حکمی در میونه، میخوایم ببینیم حیطه و گستره این حکم چقدر است. واضحه؟ یعنی ما میتونیم عام و خاص رو خیلی کلی تعریف کنیم، بگیم یه عنوان عام شامل. یه موقع میتونیم بگیم آقا این عنوان شامل به چه درد ما تو فقه و اصول میخوره؟ به درد گستره شناسی حکم میخوره که این حکم برای چه حیطه‌ای در واقع همین نکتهش همینه که تو فقه اصول سعی میکنن پای حکمم در میون بیارن که مرتبط تر با محل بحث باشه. اون توضیحاتی که دادم دیگه که هیته شمولیت حکم شده، به خاطر ایشون بعدش اضافه میکنه میگه وقد یقال للحکم، بالا مقسمو چی گذاشت؟ مقسمو لفظ گذاشت، ولی اینجا میگه قد یقال للحکم، یعنی به حکم هم میگیم انه عامون، با اینکه بعد به لفظی که این حکم برای آن لفظ هست بگیم عام، ولی به خود حکم میگیم عام. چرا؟ ایزن یعنی همونطور که به لفظه میگیم به اون حکمی که برای اون لفظ عام هم هست میگیم حکم، میگیم عام. چرا؟ به اعتبار شمولهی، یعنی شمول این حکم، شامل بودن این حکم لجمیع افراد الموضوع اول متعلق اول مکلف. زیر این ستا خط بکشید، خیلی مهمه، خیلی خوب. ایشون این ستا رو آورد، مثلا آی سرپانی به این وضوح تو ذهنمه که نیورده بود. ایشون میگه که به اعتبار، چرا به حکم، چرا میگیم عام؟ میگه به اعتبار شمول این حکم بر افراد موضوع، یک. دو، متعلق، منظورش متعلق موضوع نیست، منظورش متعلق حکم اینجا. سه، اول مکلف که برای ستاش مثال زدم دیگه، یه مثال واحد برای هر ستاش بخوام اونجا مثالا رو جدا جدا دادم، اینجا یه مثال واحد بزنم. یه مثال واحد، مثلا فرشن شاید شارع بفرماید که ایها المؤمنون اکرم العلماء به ای نحو من الاکرام، فرشنید این فرمایش مولا باشه، یا ایها المؤمنون اکرم العلماء به ای نحو من الاکرام. ببینید اینجا از سه جهت عمومیت داره. جهت اولش کدوم واژه است؟ مؤمنونه، درسته؟ المؤمنون. این از کدوم یکی از این سه تاست؟ عمومیت از جهت موضوع یا متعلق یا مکلف؟ افراد موضوع یا متعلق یا مکلفه؟ آن مکلفه دیگه، مکلفه. یعنی کسایی که این الان جد به من بگید اون تکلیفه دقیقاً چیه، اون حکمه چیه؟ دقیقاً اون وجوبه. ببین حکم های دقیق بگی وجوب اکرامه، حکم دقیقاً اون وجوبه است که از اکرم، یعنی از صیغه امر میفهمیم. متعلق حکم چیه؟ یعنی اون وجوب به چی تعلق گرفته؟ به اکرام. این اکرام میشه متعلق حکم. موضوع چیه؟ موضوع یعنی حکم روی چی رفته، باید اون حکم درباره چی اجرا بکنی؟ علما، درسته؟ حالا کی باید این حکم رو درباره اون موضوع اجرا بکند؟ اون میشه مکلف. در نتیجه وقتی میگی یا ایها المؤمنون، یعنی داری هیته مکلف میگی، همه داری درباره مکلفین صحبت میکنی، اتفاقا عموم میگی الفلام جمع حالا به الفلام المؤمنون، یعنی از حیث مکلف عام. یا ایها المؤمنون اکرم العلماء، العلماء میشه موضوع، جمع دوباره حالا به الفلام، یعنی از حیث موضوع هم عامه. بعد میگه به ای نحو من الاکرام، این از حیث چیه؟ از حیث متعلقه، که آقا هر نوعی از اکرام. میبینید اینجا یکی مکلف، بله، به ترتیب اگه بخوایم بگیم تو این مثال من مکلف، موضوع، متعلق. بخوام بگم این ستا رو تفکیک کنید، هر ستا میتونه عام باشه، هر ستا محل بحث ماست، که ایشون خیلی قشنگ این ستا رو گفت. حالا متعلق موضوع چی؟ اینا رو بدونید. کلا اصطلاح مثلا متعلق موضوع یه اصطلاح متأخریه، از ناینی به بعد به طور خاص در اومده. غلط هم نیست تا خوبه ها، ولی معمولا تو کتابا حالا خیلی تفکیک جدی نمی‌کنن. کلا میگن موضوع منظورش ناحیه موضوعه، چه موضوع چه متعلق موضوع. معمولا اون که مهمه باید تفکیک بشه متعلق حکم از حکمه. چرا؟ چون حکم خود اون وجوب است، متعلق حکم اون که وجوب رو چی رفته است. چون این دوتا خیلی به هم چسبیده، مثلا میگیم اکرم، اکرم هم از این هیئتش وجوب میفهمیم که حکمه، از مادهش هم که اکرامه متعلق اون وجوب رو میفهمیم که آقا وجوب اکرام. این خلاصه
اشتباه کنم،
مثلا تو ذهن ما میشه
موضوع چیه؟
آره،
میگیم اکرام.
آره، اینا خب دیگه همین، از قصد اینجا گفتم که تفکیک بشه دیگه.
حالا متعلق
چیه؟ خب اینا اصطلاحات، میگم اینا اصطلاحات معاصرینه، حتی یعنی نائینی به بعد و شایردان نائینی اینا رو هی خواستن تفکیک کنن. هنوز یه استقرار قطعی نداره، تو کلمات یه مقدار متفاوته. اونقدرم در واقع میترسم ذهنتون درگیر بشه. الان گفتم یه جایی قبلا تو مفاهیمم داشتیم، یه جایی تو به نظرم تو مطلق و مقید باشه، یه جایی من اینو یه بهانه‌ای میکنم یه مقدار توضیح میدم. اصطلاح مطلق حکم، مطلق موضوع، مطلق مطلق، اینا برمیگرده به اینکه احکام شرعی دو جزئی داریم، سه جزئی داریم، حتی چهار جزئی داریم، اینا رو حالا یه جا توضیح میدم. والقصد من الخاص الحكم الذي، پس اینجا قصد از عام توضیح داد، حالا قصد از خاص رو توضیح میده. یعنی قصد همون، یعنی مرحوم مذکر میخواد اسمشو نیاره، خب داری تعریف میکنی دیگه. قصد از خاص چیه؟ ببین قصد از خاص رو دیگه اصلا مستقیم با چی شروع کرد؟ با حکم. بالا تعریف عام رو با لفظ عام شروع کرد، ولی دیگه خاص رو با حکم شروع میکنه. خاص هم میتونست با چی شروع کنه؟ با لفظ، مثلا بگه لفظی که اینجوری. ولی گفتم چون تو فقه اصولین خیلی سعی میکنن حکم محور توضیح بدن، میگه آقا خاص اصلا حکمیه که لا یشمل الا بعض افراد موضوعه اول متعلق اول مکلف. بعد ادامه میده میگه او انه اللفظ الدال علی ذلک. ببینید بالا اول لفظ آورد بعد گفت حکم، اینجا اول اصلا حکم آورد بعد گفت او لفظ. خب حکم میگه خاص چیه؟ اون چیزیه که من میگم اون چیزیه، یعنی چه؟ خب میگه حکم، میگه لفظا که شامل نمیشه الا بعض افراد را، بالا همه رو شامل میشه، اینجا بعضو شامل میشه. موضوعهی ضمیر هه به چی برمیگرده دیگه؟ بعد بگی موضوع حکم دیگه، این موقع اشتباه نگید موضوع مثلا حالا چیزی، موضوع حکم، متعلق حکم و مکلفی که اون حکم برمونه، که دیگه همون توضیحی بالا دادم اینجا هم هست. مثلا دیگه نگه یا ایها المؤمنون، مثلا بگه بعض علما، مثلا بعض مؤمنین، بعض علما را، بعضی از انواع اکرام. ببین همش بعض میشه خاص دیگه. نکته مهم اینجا اینه که آقا حواستون باشه عام و خاص مفاهیم نسبی هن. نسبی نه معنی غلط غربی ها، تو سنت اسلامی که میگیم نسبی یعنی این که به قیاس یه چیز مثلا میتونه عام باشه. مثلا فرض کنید علما عام تره یا مثلا فرض کنید فقها عام، علما بعد فقها عام تره یا مثلا فقهای شیعه. ببینید میتونه عام و خاص نسبت به هم چی باشه؟ نسبی باشه. مثلا یه مفهومی نسبت به چیزی دیگه عام باشه، نسبت به چیزی دیگه خاص باشه. این بستگی داره که به نسبت کدوم، یعنی عام و خاص همیشه باید ببینید عامش چیه که نسبت به اون بسنجی. مثلا میگیم علماء عدول، یعنی عالمانی که عادل باشن. خب این عام یا خاصه؟ بستگی داره دیگه. اگه نسبت به علما بسنجی این خاصه نسبت به علما، اگه نسبت به علماء عدول شیعه نمیدونم دوازده امامی اینا بسنجی خب اون عام نسبت به اینا. این حالا اون نکته که باید حواستون هست به اینا، اینا دیگه واضحه. حالا عامو تعریف کردیم، خاصو تعریف کردیم، ایشو تخصیص هم تعریف میکنه، کار قشنگیه. که آقا حالا تخصیص یعنی یه خاصی بیاد یه عامی رو تخصیص بزنه یعنی چی؟ میگه تخصیص هو اخراج و بعض الافراد، یعنی یه عامی داریم یه خاصی میاد بعضی از در واقع افراد رو داخل میکنه بعضی ها رو خارج میکنه. میگه آقا تخصیص زدن یعنی چی؟ یعنی اخراج میکنیم، خارج میکنیم بعضی از افراد رو از شمول حکم عام. یعنی عام گفته اکرم العلماء، خاص میاد میگه اکرم العلماء العدول مثلا، یا لا تکرم مثلا فساق. حالا بسته ای به اون فضایی داره که جلوتر میبینید، بعضیش عامه بعضیش مطلقه، تخصیص تعقیده. خلاصه میاد میگه آقا اکرم العلماء، یکی میاد خاص میاد میگه اکرم العلماء العدول، داره چیکار میکنه؟ داره عالمان غیر عادل رو خارج میکنه از چی؟ از شمول حکم عام. حکم عام میگه همه علما، این میاد میگه نه بعضیا رو نه بعضیا رو آره. بعد ان کان لفظ فی نفسه شاملا له لولا تخصیص، یعنی بعد از اینکه لفظ یعنی این العلماء تو دلیل عام شما بنویسید، بعد ان کان لفظ یعنی اون لفظ عام که در دلیل عام بود، فی نفسهی به نفسهی، به نفسهی هم تفسیرش چیه؟ به نفسهی هم تفسیرش همین لولت تخصیصه. به نفسهی خود این العلماء شامل اونایی که خارج میشن هم بود، یعنی العلماء هم از عادلان و غیر عادلان بود، اما این اخراج صورت میگیره توسط اون خاص. حالا اینجا تخصیص رو معنی کرد، اومد تخصص هم میخواد کنارش معنی کرد، دیگه لازم نبود دیگه این تخصص. این دیال گفت تخصیص، گفتم تخصص هم بگم اینا رو قاطی نکنید. شما اجمالا تخصیص و تخصص رو کجا خوندید؟ تو الموجز کجا خوندید؟ تخصیص و تخصص رو، تخصیص و تخصص رو تو باب در واقع تعادل و تراجی، تعارض، تعارض مستقر داشتیم غیر مستقر، تعارض غیر مستقر اونایی بود که یه راه حلای لفظی زبانی داشت برای حلش. برید اونجا ببینید یه راه حل تخصیص بود، یه راه حل تخصص بود. خود ایشون هم بعداً ذیل هم اونجا میاره، مثلا دقیق‌تر تعریف تخصیص رو صفحه 555 میاره خود ایشون، تخصص رو صفحه 556 میاره، ولی اجمالاً تعریفش رو اینجا آورده. بخوام در یک کلام بگم فرق تخصیص و تخصص چیه؟ تخصیص یعنی اول شامله بعد میایم خارجش میکنیم، تخصص یعنی از اول اصلا شامل نبوده که حالا بخوایم خارجش بکنیم، از اول خارج بوده. به یه معنا به تخصیص میگن خروج حکمی، به تخصص میگن خروج موضوعی. چه فرقی داره؟ خروج حکمی یعنی در موضوع تو تخصیص بهش میگن خروج حکمی، یعنی در موضوع داخل است و حالا در حکم خارج میشه. به تخصص میگن خروج موضوعی، از اول اصلا تو داخل موضوع نیست که اون حکم براش بیاد. مثلا حالا به اضافه موضوع میشه درباره تخصص، یعنی از اول اصلا حالا دقیق اینو نمیشه پیاده کرد ولی تمام روحش همینه. تخصص خب ان یکون لفظ من اول امر، این اول الان پس واضحه دیگه، اول یعنی اصلا از ناحیه موضوع اصلا داخل موضوع نیست که حکم بیاد. بلا تخصیص یعنی تو تخصص تخصیص نیست یعنی چی؟ یعنی نه اینکه داخل باشد و بعد از حکم خارج بشود. غیر شامل اندزال کل فرد میگه اصلا از اول شامل نبوده به این فردی که غیر المشمول للحکمه. مثلا از اول میگیم اکرم العلماء، اصلا فرض کن جهال توش نیستن، تخصصا جهال از علما خارجه، ولی علماء غیر عادل تو علما هست و از حکم خارج میشه. اینم از این اقسام العام، این همچنان ادامه تمهیده ها. اقسام عام یعنی بس مال عام الی ثلاثه اقسام به اعتبار تعلق الحکم به، میگه عام به سه قسمت تقسیم میشه به اعتبار تعلق حکم. این عام استقراقی و مجموعی و بدلی رو شنیدید دیگه، تو الموجز هم داشتید. اجمالا با سه تا مثال باید یاد بگیرید. اون عامی که معمولا تو ذهناتون هست عام چیه؟ عام استقراقیه. استقراق یعنی آقا یه حکم برای همه هست، مثلا اکرم العلماء یعنی همه علما، عالم یک، عالم دو، عالم سه، همه رو دونه دونه اکرام کن. یعنی انگار مولا به جای اینکه هزار تا اکرم مثلا آقای فلانی، اکرم آیت الله فلانی، اکرم آیت الله فلانی، گفت کلا گفت اکرم العلماء، یعنی اکرم العلماء اینجوری فهمیده میشه. یه وقت هست این میشه عام استقراقی. عام مجموعی چیه؟ یه موقع میگه اکرم العلماء منظورش دونه دونه نیست، اصلا مجموع علما به ما هم علما براش مهمه که اگه یه دونه رو اکرام نکنی برز مولا در واقع انجام نشده. فرق استقراقی و مجموعی چیه؟ تو استقراقی غرض مولا متعدده به تعداد افراد اون عام، مثلا مولا 10,000 تا غرض داره، یعنی 10,000 تا عالم داره، میخواد یه دونه دونه شون هم اکرام کنه. ولی تو عام مجموعی مولا یه غرض داره که آقا مجموع علما رو اکرام کنی. مثال خوب عام مجموعی چیه؟ معمولا هم ایمان به انبیا و ائمه رو میگن که آقا خدا گفته که مثلا به انبیا و ائمه ایمان بیار، نه اینکه خب یه بار مثلا به این امام، یه بار به اون امام، حالا هر کدومو ایمان آوردی خوبه، پاداش داری، ثواب داری، هر کدومو نیوردی نداری. نه، به انبیا و ائمه ایمان بیار یعنی به مجموع اینا. به یه نفرم ایمان نداشته باشی خلل، مثلا بگی من از ائمه مثلا من همه رو قبول دارم، فقط اون زمان رو قبول ندارم، خب مثلا به هیچ دردی نمیخوره. این میشه عام مجموعی، یعنی مجموع ما هم مجموع. یه بدلی هم داریم. بدلی یعنی چی؟ بدلی یعنی در واقع مولا از تو یه چیز میخواد، یعنی یکم شبیه خاص بدلی، یه چیز میخواد ولی اون یه چیزه عمومیت داره، یعنی یا این هر کدومو خاصی انتخاب کن. اکرم یکی از علما رو، حالا هر کدومو خاصی، چون هر کدومو خاصی توش یه نوع عمومیتی هست، اینم داخل اینجا میارن. بعضیا مثل ناینی اشکال داره، میگن عام به بدلی اصلا عام نیست و اینا، که حالا اینا بحثا میشه. خودشون هم میگه دیگه اون مثلا گفتم مثال زدن دیگه، مثلا اینکه بگم من همه اهل بیت رو قبولم فقط امام زمان رو قبول ندارم، این اصلا کلا مول اینجوری است که بگی خب اینجا 13 تا 14 تا معصوم داره، اینجا 13 تا ثواب کرده، یه دونه مثلا گناه کرده. نه، اصلا کلا اینجا مولا یه مطلوب داشته، آقا به کل 14 معصوم ایمان بیا، اگه به یه دونهشون هم نیاری غرض مولا حاصل نشده. همین دیگه، باز حالا میخونیم دوباره از رو متن تعطیل میدم. اقسام عام، این اقسام عامشون به سبب کفایه است، یعنی بعد از کفایه حرف زیاده. مثلا گفتم بعضی عام مجموعی، عام بدلی رو قبول نکردن مثل ناینی خلاصه، ولی ایشون همون سبک مرسوم رو برده، کار خوبی هم کرده. حالا مقسم چیه؟ ببین ایشون میگه ینقسم عام نقسم از چه حیث عام به این سه تا تقسیم میشه؟ از حیث چی؟ به اعتبار تعلق حکم به. ببینید یه دعوایی تو مقسم هست، ایشون میگه مقسم چیه؟ میگه نگاه کن عام استغراقی مجموعی بددی مقسمش یعنی تقسیم عام از حیث چیه؟ تعلق حکم به اون عامه، که تعلق حکم یه وقتی میتونه به نحو استغراقی باشه، یعنی حکم برای دونه دونه افراد موضوع است، استغراق یعنی غرق میشه، حکم غرق میشه تو دونه دونه افراد، منحل میشه، یا یه عبارت دیگه همین انحلالی، به جای عام استغراقی انحلالی هم میگن، یعنی منحل میشه. حل میشه یعنی چی؟ اما غرق میشه از حل میشه از. یعنی به جای اینکه دونه دونه بگه اکرام کن، یعنی اینکه بگه اکرم العلماء، یعنی دونه دونه داره میگه اینو اکرام کن، یه غرض من به این یه دونه، به اون یه دونه، به اون یه دونه، به تعداد اینا مولا امر داره. این میشه به اعتبار تعلق. یا مجموعی چیه؟ مجموعی حکم رو دونه دونه نمیره، حکم رو مجموع میره. ایشون میگه به اعتبار تعلق حکم. حرف خوبی هم هست، این حرف آخونده، مرسوم هم همینو، یعنی تو ذهنم مرسوم اینه، ولی خب بقیه اشکال زیاد دارن. خود آخونده اینو تو کفایی جلده یک تفیه 296 رو برده، بقیه مثلا فرض کنید امام فرمایشاتی داره جلد دو صفحه تهذیب، جلد دو صفحه 165، آی خویی محاضرات جلد 5 صفحه 152، مخصوص بحوث شهید صدر جلد 3 صفحه 222، اینا مثلا مخصوص اشکالاتی دارن، و خود آغازی ها مقالات جلد 1 صفحه 430. تی این که مقسم چیستا، یعنی بعضی هاشون این ستا رو قبول ندارن، دو تاشو قبول دارن، اون یه بحثه، یه بحثه دی که حالا اصلا مقسم از چه حیثی به این، یعنی عام از چه حیثی به این ستا تقسیم میشه. ایشون بنسه که خواهی رو از حیث اینکه حکم چگونه به موضوع تعلق بگیرن، شما همینو فعلا یاد بگیرید، ولی بدونید اولین نفری که اشکال داره خود آغازیاه، آغازیا که هم اثرشون ناظر به ایشونه، مقالات جلد 1 صفحه 430 اشکال داره، شهید صدر به آغازیام اشکال داره، خودش یه نظر جدید داره، خدای عراقی تو این اصول فقه نوین جلد 2 دوباره یه نظر دیگه داره، جلد 2 صفحه 110. حالا میخوام بگم این تو مقسم اینجا اونقدری مثلا حساس نیست که بخوایم وایسیم. حالا فقط من آدرس ها اینا رو میگم، یه موقعی فرصت شد بعضی هاشو مثلا تو قوم توضیح بدم. جلد 3 صفحه 223. حالا خلاصه به این اعتبار به این سه تا. عموم استغراقی چیه؟ بهش عموم انحلالی هم میگن. عموم استغراقی به هو ان یکون الحکم شاملا لکل فرد فرد، میگه حکم شامل هر فردیه. فرض کنید مثلا فرض کنید ما 1000 تا عالم داریم، اون مولا که میگه با یک خطاب میگه اکرم العلماء، انگار 1000 تا خطاب داره، اکرم عالم یک را، اکرم عالم دو را، حکم به دونه دونه این افراد موضوع میره. البته حواستون باشه، ما معمولا بهتون بگم معمولا زبانمون تو عام و خاص هی میره رو حکم و موضوع، ولی الان حواستون باید باشه فقط اختصاص عموم به موضوع اختصاص نداره، میتونه روی مکلف هم بحث کنیم، میتونه روی متعلق حکم هم بحث کنیم، ولی معمولا رو حکم و موضوع میرن. این گولتون نزنه ها، عموم از سه حیث میتونه باشه، هم موضوع هم مکلف هم متعلق، ولی معمولا خیلی رو مکلف و متعلق بحث نمیشه، همون تو مثال معمولا میرن فقط رو حکم و موضوع. این گولتون نزنه، حکم موضوع اون فرد شاخصه، معمولا اکرم مثال شما میره رو اکرم العلماء، العلماء این موضوع دیگه، و یعنی میتونیم بگیم اکرم العلماء به ای نحو من الاکرام، بحث رو به ای نحو من الاکرام، یا بگیم یا ایها المؤمنون اکرم العلماء، بحث رو یا ایها المؤمنون، اینا معمولا اکرم العلماء صاف ساده است، مثلا ترتمیز روش میبرن که موضوع باشه. خلاصه فیکون کل فرد وحده موضوعا، یعنی میخوام بگم اینکه میگه به هو ان یکون الکشال کل فرد فردن، اینو معمولا با چی تفسیرش میکنن؟ فرد فرد من الموضوع، میشه اینو فرد فرد من چی تفسیر کرد؟ من المتعلق، یا فرد فرد من چی؟ مکلف. یه مقدار اینجا تفاوتایی میکنه، من دیگه وارد اون متعلق و مکلف نمیشم، همین موضوع که معمولا علما هم رو همین تمرکز کردن عرض میکنن. خلاصه فیکون کل فرد وحده موضوع اندل حکم، ببین نباید اختصاص داشته باشه تعریف عام استغراقی به موضوع فقط، میتونه تو مکلف هم عام استغراقی باشه، تو نما اونجا باشه، ولی معمولا میگم بحث رفته رو موضوع. ولی کل حکم متعلق به فرد، میگه برای لکل حکم متعلق به فرد من الموضوع اسیان خاص، یعنی فرض کن 1000 تا عالم داریم، تو 99 تاشو اکرام کردی، یکی مثلا یکیشو نکردی، 99 تا ثواب کردی، یکی مثلا عقاب داری، هر کدوم ثواب و عقاب جدای خودشو داره، نحوه اکرم کل عالم، مثلا بگی هر عالمی رو اکرام بکن. حالا عموم خود عموم مجموعی چیه؟ العموم المجموعی و هو ان یکون الحکم ثابتا للمجموع بما هو مجموع. زیر این بما هو مجموع باید خط بکشید. بما هو مجموع یعنی چی؟ یعنی آقا مولا دیگه چند تا غرض نداره، اینجا یه غرض داره، اینجا یه اطاعت داریم یه عصیان، یا به همه ائمه امام میاری یا نه صفر و صد خلاصه، یا به همه ائمه امام میاری یا اگه به یه دونشون نداری کلا نداری، غرض یه چیزه، مجموع به ما و مجموع نه فرد فرد. فیکون المجموع موضوعا واحدا، این واحدش مهمه، یعنی نه اینکه به تعداد منحل نمیشه، اینجا منحل نمیشه به تعداد افراد، این موضوع واحده. که وجود به ایمان بالعیمه علیه مسلم فلا یا تحقق الامتصال الا به ایمان بالجمیع، همون که مثالی هم کرد کردم. اون بدلی چیه؟ اون الان اون بدلی هو بند یکون الحکم لواحد من الافراد، میگه حکم برای یکیه، چون اینجا بنویسید لواحد من الافراد، خب میشه خاص دیگه، این اصلا عام نشد که، عامش کجاست؟ میگه علل بدل، این علل بدل میخواد این اون حیث عام بودنش رو برسونه. درسته مولا میگه آقا مثلا یه لیوان آب بیاد، این یه لیوان، یا مثلا برو نمیدونم یه چیز بخره، اینجور مثلا این تیپی که معمولا با ایو هم میگن، مثلا اینو بیار مثلا به ایه ماشه هر چی خواستی، این هر چی خواستیه توش یه عمومیتی، عموم علل بدل، عموم بدلی، یعنی یه دونه مولا میخواد ولی یه دونه ای که حق به انتخاب داری. آی خویی به جای علل بدل میگه لا به عینهی، این قشنگتره. حالا لا به عینهی یعنی این عمومیتش تو اینه که معین نیستش، یعنی به خاطر اون لواهدن شبیه خاص میشه ولی با اون لا به عینهی و این علل بدل عام میشه. فیکون و فردون واحدون، میگه فرد واحد موضوع حکمه، فیکون و فردون واحدون فقط ولی علل بدل موضوعا للحکم، یعنی یه فرد موضوع حکمه اما یه فردی که علل بدل است، با این که علل بدل است اون جنبه عمومیتش تامین میشه. فرضاً تو سلا فردون واحد، میگه اگر امتثال شود یه فرد واحد سقط تکلیف، میگه با یه فرد این امتثال میشه. ببینید یکم شبیه خاص میشه، نحوه اعتق ایت رقبت شئت، هر مثلا بنده ی خاصی آزاد کن، حالا این فعلی فرق برای من فرقی نداره. اینجا مثل مثلا مرحوم ناینی انقال قائل و ناینیه، انقال قائل و ناینی بدلی رو قبول نداره، میگه ان ده هاذ القسم از ثالث من اقسام الامور، این فرمایش مثلا ناینیه، اما پاورقی هم گفته دیگه، فواید جلد 2 514 همینه. خلاصه شمردن قسم ثالث از اقسام امور فیه مسامحتون ظاهره، میگه این اصلا جز اقسام امور نیستش، لان البدلیت تناف الامور، میگه آقا این اصلا نباید بگه لعنت بدلیت داده، اصلا آقا اصلا رفته رو یه موضوع، یه اسیان داره، یه چیز داره، یه کیه لازم مفروض ان المتعلق الحکم او موضوعه ليس الا فردا واحدا فقط، میگه مفروض اینه که آقا متعلق حکم یا موضوعش، حالا اینو مکلف هم میگفتید دیگه، ليس الا فردا، میگه یه فرده. جواب مرحوم مظفر چیه؟ نقول فی جوابهی العموم فی هذا القسم، اینجا در واقع ایشون داره به استادش جواب میده، میگه یعنی حرف آینه اینو قبول نداره، میگه عموم در این قسم معناه عموم البدلیه، زیر این خط بکشید، میگه به اعتبار این عموم البدلیه این جزء اقسام عامه. یعنی چی عموم البدلیه؟ ای صلاح کل فرد، عموم البدلیه یعنی چی؟ هر کدوم بخوای میتونی انتخاب بکنی، عامه این در واقع خواسته تو. ای صلاح کل فرد یعنی صلاحیت دارد هر فردی لان یکون متعلقا او موضوعا للحکم، حالا او چی؟ او مکلفن دیگه، مثلا یه چیز شبیه چی میشه؟ یه چیز شبیه واجبه کفایی میشه در مکلفش. نعم اذا کان استفاد، اینجا یه نعمی میگه، این نعمه نعمه مهمیه ولی مربوط به بحث بعده، میگه نعم اذا کان استفادت العموم من هذا القسم به مقتضی اطلاق فهو یدخل فی المطلق لا فی العام. اینو بذارید من اون شماره یک که الفاظ عمومه که این جلسه نمیشه جلسه بعد خوندم، این نعم رو یه خط رو توضیح میدم. حالا ایشون میگه علا کل حالن، علا کل حال خیلی خوب نیست، مثلا باید میگفت یه بلی میگفت، علا کل حال یعنی چون نظر خودش، علا کل حال حالا شما ناینی چی گفتی من جواب دادم، خلاصه نظر من اینه، علا کل حال ان عموم متعلق الحکم لاحواله و افراده، میگه عموم متعلق حکم یعنی شامل بودنش برای احوال یا افراد، یعنی حالتهای مختلفی عموم داره، اذا کان متعلقا للامر یعنی یه حکمی بیاد، مثلا یه حکم وجوبی بیاد روی یه موضوعی که عامه، میگه اون امر حالا چه وجوبی باشه چه استحبابی فرقی نمی کنه، خلاصه یه حکمی بیاد که اینجا محل بحثمون امره، امر خب با نهی یه فرقی داره که حالا یه جا جلوتر اینو توضیح میدیم که و... حالا بذارید این جلوتر. خلاصه امر وقتی یه امری میاد که میگه همه اینا رو انجام بده، مثلا اکرم العلماء های مثال کس فهو علل اکثر من نوع عموم بدلی، میگه آقا شما اگر بذاری کنار عموم در واقع اینجوری داره میگه اگه عموم بدلی رو بذاری کنار شما این ناینی اکثر مثالایی که تو شریعت اومده رو گذاشتی کنار، این اصلا کار درستی نیست. چرا؟ چون داره میگه اکثر در واقع اون عمومات که البته حکمش امره ها یعنی نهی نباشه، حکمش امری باشه یعنی وجوبی باشه به نحو عموم بدلیه. حالا این ادعا درست درستیست میشه حرفایی زد، ولی حالا به هر حال چون اینجوری فرمایشش اینجوریه داره یه نوع اشکال دیگه‌ای به ناینی میکنه و نظر خودش هم داره میگه، میگه اذا عرفت هذا التمهید فنن بقی النشر فی تفصیل مباحث عام و خاص فی فصوله، میگه وقتی اینا رو دونستی شایسته است که ما شروع کنیم در تفصیل مباحث عام و خاص در فصول که 11 فصل از یک شروع میشه و جلو میریم. ان شاء الله برای جلسه بعد شما حتما الموجز رو تو اینجاها مطالعه بکنید، یعنی موازی با الموجز برید چون نکاتی داره مثلا مخصوص تو الفاظ عموم، برید هم این تیکه رو تو عام و خاص الموجز ببینید هم تو مطلق و مقیدش، هم ایشون الفاظ عام آورده هم الفاظ مطلق آیه سبحانی، ولی من مظفر این کارو نکرده. به من بگید، یعنی چند تا سوال دارم ازتون، یکی اون اولش که الفاظ عموم آیه سبحانی شروع میکنه میگه اطلاق منظورش چیه، چرا یه بار الفاظ عموم میاره چرا یه بار الفاظ مطلق، اینا رو همه رو الموجز ببینید ان شاء الله جلسه بعد. والسلام علیکم و رحمت الله.